متمول می کند. سبک معماری ارگ شاهی متعلق به دوران غوریان و تیموری ها است. این قصر در آن زمان به عنوان سراج الامصار یاد می شد. حبیب الله خان از این ارگ به عنوان مهمانسرا و تفریحگاهش استفاده می کرد و تا زمان حکومت امان الله خان به عنوان مقر شاهی محسوب می شد. بعد از آن در دوره‌های مختلف به عنوان یک قرارگاه نظامی از آن استفاده می‌شد. دیوارهای بلند و مرتفعی که شکل دفاعی را به این ارگ بخشیده گواه این امر است. این ارگ تاریخی در حاشیه سطح بلندی از زمین ساخته شده است که بر وادی مسیر دریای جبل السراج حاکم است. ارگ جبل السراج دارای برج‌ها و باروها نیز می‌باشد و اطراف آن را رواق‌های خرد و بزرگ تشکیل داده است. ارگ شاهی در جریان جنگ‌های 14 دهه اخیر صدمات زیادی دید، اما در دوران حاکمیت طالبان بیشترین آسیب را متحمل شده است. با حمله طالبان بر ولایت پروان حدود 90% از این ارگ که بخش اعظم آن شامل حرمسرای ارگ می شود نابود شد. بخشایی که از این قصر باقی مانده است شامل دروازه جنوبی ارگ، دروازه بزرگ و عمومی آن، قسمتی از اتاقهای پذیرایی، دیوار اطراف، حدود 5 دروازه و 1 ساختمان 2 منزله می شود. امید است با ترمیم و نگهداری ارگ جبل السراج شاهد رونق گردشگری در ولایت خوش آب و هوای پروان باشیم. با سفر به پروان علاوه بر تماشای ارگ جبل السراج می توانید از زیارت‌های سید عباس جان آقا، سید جعفر مجرد و میر جهان نیز در این منطقه دیدن کنید. از جمله دیگر بناهای تاریخی ولایت پروان می توان به مناره کچری که حدود 20 متر ارتفاع دارد اشاره کرد که در زمان کوشانی ها تعمیر شده است. همچنین تعداد زیادی آتشکده مربوط به سالهای 12 تا 160 میلادی نیز در این ولایت وجود دارد که می تواند هر گردشگری را مجذوب زیبایی های خود نماید. تشکر فراوان از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام پروردگار عالمیان، آفرینشگر زیبایی ها. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. وقت شما خوش. انشاءالله در هر جا که هستید خوب و سلامت و کامیاب باشید. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:40 خواهید شنید. در ساعت 1:50 علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را به مدت 30 دقیقه بشنوند. پس از آن در ساعت 2:20 برنامه دخالت بی پایان پخش می شود. برنامه زربان را می توانید در ساعت 2:35 بشنوید. در ساعت 3 برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم علاقمندان این برنامه خواهد شد. انعکاس عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:15 پخش می شود. برنامه آیا می دانید در ساعت 3:50 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:10 دقیقه برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی این برنامه را پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و برنامه ترنم باران در ساعت 6:45 دقیقه پخش خواهد شد. افغانستان در هفته که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7 خواهید شنید. برنامه پند پیران را می توانید در ساعت 7:15 دقیقه بشنوید و آخرین بخش خبری را هم همکارانم در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان به سمع شما عزیزان خواهند رساند. همراه با خورشید همگام با ولایت آخرین برنامه ماست که در ساعت 7:40 دقیقه پخش می شود. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:32:47 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌ای را که همکارانم تهیه کردند و تقدیم شما عزیزان خواهند کرد مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و انشاءالله از شنیدن برنامه ما لذت ببرید. تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قصر سفید واشنگتن توافق ترامپ با طالبان را بازنگری خواهد کرد. تأکید دولت پاکستان بر شتاب بخشیدن بر روند مذاکرات صلح افغانستان. و دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با همتای آل سعود. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به همتای افغانستانی خود اطلاع داده که آمریکا توافق منعقد شده دولت ترامپ با طالبان را بازنگری خواهد کرد. به گزارش ایرنا در بیانیه جمعه شب قصر سفید آمده است که جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به همتای افغانستانی خود اعلام کرده که ایالات متحده توافق منعقده با طالبان را بازنگری خواهد کرد. پیشتر آنتونی بلینکن که از سوی بایدن نامزد هدایت وزارت خارجه شد در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان در مجلس سنای این کشور گفته بود که توافق دولت ترامپ با طالبان را بررسی و بازنگری خواهد کرد. این در حالی است که منابعی از دولت افغانستان و طالبان پیشتر گفته بودند که دو طرف برای انجام توافق دولت ترامپ با طالبان منتظر ورود بایدن به قصر سفید هستند تا از مواضع او در قبال این توافق و اقدامات او آگاه شوند. دولت پاکستان بر تلاش دولت جدید آمریکا برای شتاب بخشیدن بر روند مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه گفت که آماده است برای همکاری با مقامات جدید آمریکا در روند صلح افغانستان همکاری کند. وی خاطر نشان کرد که عاملین اقدامات خشونت‌آمیز اخیر در افغانستان تخریب کنندگان روند صلح هستند. وزیر امور خارجه افغانستان با شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود همتای عربستانی خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، حنیف اتمر در آخرین روز دیدارش از ریاض گفت که دولت افغانستان خواهان گشودن فصل جدیدی از همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با عربستان است. شاهزاده فیصل وزیر امور خارجه عربستان است در این دیدار نقش علمای جهان اسلام را در پایان جنگ و خونریزی و یافتن رای حل سیاسی برای حل بحران افغانستان امر حیاتی خوان و مدعی شد که تروریسم خطر مشترک است و با ناامنی در منطقه دامن می زند. این اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان در حالی است که حکام آل سعود عامل گسترش تروریسم در منطقه بوده و در کشتار مسلمانان و با حمایت آمریکا و امارات و رژیم صهیونیستی در یمن، عراق و سوریه نقش مهمی دارد. عربستان که نقش آن در گسترش افرادگرایی در پاکستان بر کسی پوشیده نیست، با فریب اقدامات انسان دوستانه قصد پیاده کردن چنین برنامه‌ای را در افغانستان دارد. نظر به آن که مکاتب دینی عربستان در کشورهای مختلف در راستای ترویج وهابیت و افراطی‌گری فعالیت دارند، این تصمیم ریاض را میتوان به عنوان نشانه از اهداف بلند مدت ریاض برای نفوذ در افغانستان دانست. اداره هوانوردی داخلی افغانستان ادعای رئیس رهبر حزب اسلامی را درباره نشست طیاره بی‌نشان در میدان هوایی کابل و انتقال پول و طلا توسط این طیاره ها رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، اداره هوانوردی داخلی افغانستان امروز اعلام کرد که تمام پروازهای داخلی افغانستان تابع اجازه قبلی از این اداره بوده و بعد از مشخص شدن هدف پرواز مطابق مقررات بین المللی و قوانین داخلی اجازه داده می شوند. اداره هوانوردی داخلی از مقامات افغانستان خواست قبل از انتشار چنین موضوعاتی برای حصول اطمینان با این اداره در میان بگذارند تا به اعتماد عامه و اعتبار نهادهای رسمی خللی وارد نشود. گلبدین حکمتیار در سخنرانی نماز جمعه در کابل ادعا کرد که تیارات بینام و نشان در میدان هوایی بین المللی کابل نشست و برخاست میکند که در قاچاق دست دارند. رئیس سه‌تامه ولایت فاریاب افغانستان از ابتلای 32 نفر به ویروس کرونا در میان آوارگان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، نعیم مصمم امروز گفت که 6000 آواره طی ماه‌های اخیر از ولسوالی‌های قیصار و خواجه سبزپوش به شهر میمنه ولایت فاریاب آمدند و زیر خیمه زندگی می‌کردند که از میان آنها 32 مورد مثبت کرونا به ثبت رسیده است. تا کنون بیش از 400 مورد مثبت کرونا در ولایت فاریاب افغانستان به ثبت رسیده است. افزایش ناامنی ها در ولایت فاریاب افغانستان در پی جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی افغان، هزاران خانواده از روستاهای مختلف این ولایت را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. سازمان مبارزه با تروریسم عراق از توقیف یکی از تروریست‌های مرتبط با انفجار تروریستی بغداد خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، عبدالوهاب ساعدی رئیس سازمان مبارزه با تروریسم عراق جمعه شب اعلام کرد که واحدی از سازمان مبارزه با تروریسم یکی از تروریست‌های مرتبط با انفجارهای روز پنجشنبه میدان عطاران بغداد را در شهر عطارمیه در شمال ولایت بغداد توقیف کرد. رسانه‌های عراقی از هدف قرار گرفتن ششمین کاروان نظامی لوجستیک نظامیان آمریکا در غرب عراق خبر دادند. کانال خبری صابرین جمعه شب گزارش داد که یک کاروان لوجستیکی متعلق به نظامیان آمریکایی در ولایت صلاح الدین عراق هدف قرار گرفته و خسارت‌های به آن وارد شده است. رسانه‌های عراقی روز جمعه از 5 حمله به کاروان‌های نظامی آمریکا در ولایات مختلف عراق خبر دادند که در نوع خود بی سابق است. رئیس جمهور جدید آمریکا دستور بررسی تأثیرات تحریم‌های خارجی بر مبارزه کشورها با شیوع کرونا را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سندی که روز پنجشنبه منتشر شد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور داده است تا وزارتخانه‌های امور خارجه، خزانه‌داری، بازرگانی و نهادهای تابع وزارت بهداشت این کشور و همچنین نمایندگی آمریکا برای توسعه بین المللی تأثیرات تحریم‌های یک جانبه آمریکا و تحریم‌های چند جانبه را ارزیابی
و اینکه این تحریم ها مانع مبارزه با کرونا می شوند یا نه به وی گزارش کنند. به این ترتیب این سند رهبر جهانی آمریکا برای تقویت مبارزه بین المللی با کووید 19 و تقویت آمادگی زیستی و ایمنی جهانی نام گرفته است. گفته نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا حتی در بحبوحه شیوع کرونا هم تحریم ها علیه دیگر کشورها از جمله ایران را کاهش نداد. جاک شومر رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا از برگزاری جلسه دادگاه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور در 8 فوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجلس نمایندگان آمریکا 13 جنوری با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف طرح استیضاح ترامپ را تصویب کرد. به دنبال حمله حامیان ترامپ به کنگره، مجلس نمایندگان آمریکا طرح استیضاح رئیس جمهوری سابق این کشور را در دستور کار قرار داد. این اولین بار در تاریخ 244 ساله ایالات متحده است که مجلس نمایندگان این کشور دوبار طرح استیضاح یک رئیس جمهور را تصویب می کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. قصر سفید، واشنگتن توافق ترامپ با طالبان را بازنگری خواهد کرد. تأکید دولت پاکستان بر شتاب بخشیدن بر روند مذاکرات صلح افغانستان. و دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با همتای آل سعود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. در ادامه با ما همراه باشید با بخش تحلیلی. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، در حالی که سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش یافته، سرمنشی ناتو تاکید کرد که حضور نیروهای این سازمان در افغانستان مبتنی بر شرایط است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در تماس تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که موضع ناتو تغییر نکرده و حضور ما مبتنی بر شرایط است. پیرامون همین موضوع همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های کامبخش نکویی، تحلیلگر و استاد دانشگاه در افغانستان را جویا شده است.
محترم کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، دبیر کل ناتو گفته که این سازمان ماموریت خود را در افغانستان تنظیم میکنه. به نظر شما ناتو چی میخواهد انجام بدهد؟
با سلام و درود بر شما. ببینید، ناتو در واقع اصلی‌ترین فلسفه‌اش نمان بود که در برابر یک سری کشورهایی که در محور گفتمانی حالا سوسیالیسم و در واقع اون تفکر کمونیستی شکل گرفته بود، استفاده کنه. زمنان در عصر جدید هم بیشتر به دنبال است که سیاست‌های خودش را به مناطق جنوب آسیا، به شرق آسیا، به همین ترتیب در واقع آسیای مرکزی گسترش بدهد. بنابراین چشم‌انداز در واقع پیمان ناتو این است که افغانستان را به حیث یک منطقه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در واقع در اون اهداف خودش گزین کند و بتواند که از این آدرس و از این نشانه یک سری جاهایی که اهداف استراتژیک از اینها هست و یک سری جاهایی که در واقع میتواند اهداف نظامی خودشان را در واقع گسترده بدهند از اینجا آغاز بدهند. بنابراین باور ما بر این است که ناتو در توانه با یک سری کشورهای دیگری، با یک سری در واقع گروه های دیگری که حالا در منطقه هستند و به نحو منافع خودشان در غرب این حضور ناتو میدانند، باورشان بر این است که روی کار ناتو یک اندازه کمتر حساسیت برانگیز است، کما اینکه حالا آمریکایی ها روی کارشان حساسیت برانگیز تر هست. به دلیل از این شما میبینیم زمانی که طالبان مطرح میکنن، بحثشان حضور در واقع ایالات متحده آمریکا در افغانستان هست. به هیچ گونه حرف حدیث مبنی بر حالا حضور ناتو یا در واقع بودن یا نبودن ناتو بس نیست. از این دامه فکر میدونم که یک سری کشورها بیشتر باورشان بر این است که ما اگر افغانستان را بتوانیم در محور ناتو تحلیل و تجزیه بکنیم، شاید حساسیت های منطقه‌ای و حساسیت های در واقع در اون سرزمینی که بعضی گروه های آلا دینی و افراطی و در واقع بعضی گروه هایی که بیشتر خصوصی استقلال طلبی دارن و موادشان اینه که افغانستان به سر پای خودش نصب باشه، این کمتر بسازه. از این رو ما فکر می‌کنم که ناتو احتمال داره که همکاری های خودش را در واقع گسترده بسازد و به دلیل همون حساسیت های کمی که در واقع ها دارن.
اما سازمان ناتو حضور نظامی و عدم حضور خود را در افغانستان دشوار می‌بینه. این دشواری و نگرانی به نظر شما از کجا ناشی میشه؟
خب ببینید، ما گفتیم که افغانستان یک منطقه ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک دارد و حضور ناتو یک خصوصیت‌های منطقه‌ای را هم به وجود آورده. یعنی استمرار در واقع ناتو در منطقه می‌تواند که باعث بی‌ثباتی در جنوب آسیا شود، باعث بی‌ثباتی در منطقه در واقع شرق دور شود، منطقه سینکیان باشد که چنان در واقع از یک بدنه به همین ترتیب آسیای مرکزی که حیات خلوتی سیاست خارجی ما روزها هست در دوره جنگ هست و چه در دوره پوتین هست که آقای پوتین هست، به همین دلیل به همین در واقع دلیل یک سری قدرت های دیگر هم در منطقه در واقع گسترده ناتو را در واقع حساسیت برانگیز میدانند. بنابراین ما میبینیم که یک موج منطقه گرایی جدیدی که بر محور سلیمان شانگهای است و مسئله امنیت جبهه را مطرح کرده است در برابر ناتو در واقع عمل بیلمش در واقع خواهد انجام دادن. دیدیم که یک سری گروه های حالا افراطی و گروه های در واقع دینی مذهبی هستند که به نحوی در واقع احساس میکنن که حالا این سرزمین توسط حالا بعضی کشورهای دیگری که زیر پیمان ناتو اینا هستن اشغال شدن. بنابراین فکر میکنم که موجی از جنبش های اسلامگرا در اینجا در واقع بیشتر میسازد. این یکی. دومی که یک سری کشورهای حالا منطقه که من قبلا تذکر دادم اینها هم در واقع در برابر خودشان حساس میسازن. از این راه دیگر حضور گسترده و حضور قدرتمند ناتو با چالش های متعددی در واقع مواجه هست، کما اینکه ناتو یک رویکرد اقتصادی و یک رویکرد فرهنگی برای گسترش دموکراسی ندارد، بیشتر یک رویکرد نظامی است، رویکرد یک امنیتی است که به دنبال تأمین منافع بعضی کشورهایی که حالا در محور ناتو هستند اینا هست. از این راه دیگر هرچی که حضور ناتو در اینجا استمرار پیدا بکند به همون اندازه خط خشونت ها سطحی در واقع درگیری ها و سطحی در واقع جنگ های نیابتی در اینجا گسترده و در واقع استمرار پیدا میکند.
خب دبیر کل ناتو از چالش ها یاد کرده همانطوری که شما هم اشاره نمودین و گفته که به نظریات تنها آمریکا و ناتو ابراز بی‌باوری هم کرده و تاکید کرده که لازم است آمریکا، اروپا و ناتو درباره افغانستان مشوره بکنه. به نظر شما این مشوره چه خواهد بود و چه تصامیمی میخواهند اتخاذ بکنن؟
خب اتفاقا ما گفتیم که ناتو درسته که در ظاهر یک سری سیاست های بیرون از حوزه سیاست های آمریکایی ها دارد، ولی در رأس این در اصل این در واقع پیمان یا در بطن این پیمان خود ایالات متحده آمریکا هست و بدون مشوره در واقع مذاکره و راهکارهایی که آمریکایی ها مطرح میکنند ناتو نمیتوان برای در واقع استمرار پیدا بکند و اینها یکسری حرفهای رسانه‌ای و مطبوعاتی هستند که خور و خوراک در واقع رسانه ها شده است و میخواهند مطبوعات را و افکار عامه را مدیریت بکنند. کما اینکه آنچه که ناتو در واقع دنبال میکند همون اهداف نظامی و اهداف امنیتی و استخباراتی است که ایالات متحده آمریکا مطرح کرده و بزرگترین تامین کننده و بزرگترین در واقع حامی ناتو هم ایالات متحده آمریکا است. من فکر میکنم که سیاست خارجی آقای جو بایدن یک سیاست بیشتر در ظاهر نرمتر هست و تاکیدش بر مدیریت حالا استراتژیک هست و بتواند از این مسیر یک سری گروه ها و یک سری پیمان هایی که حالا آمریکا در اینها دخیل است فشار های خودش را گسترش بدهد. بنابراین آنچه که حالا ناتو این روزه هم مطرح میکند در تقابل با آمریکا نیست، در تفاهم و در همکاری با ایالات متحده آمریکا هست و استمرار دهنده سیاست خارجی آمریکایی ها هست و یک سری در واقع اهداف نظامی و استخباراتی اینها دارند میخوان از این طریق ما را استمرار بخشند. اگر قرار بر این باشد که آمریکایی ها پایشا از همکاری و تفاهم و مذاکره با حالا پیمان ناتو بکشد، ما فکر نمی‌کنیم که ناتو در اینجا اون صفتهای خودش را در واقع استمرار بخشد. یعنی آمریکایی ها 100% نقش خودشان را دارند، هم نقش تامین کننده هستند و هم نقش در واقع جوری میدهند و هم نقش در واقع امنیتی و استخباراتی اینها دارند.
به باور کارشناسان در دوران زمامداری ترامپ برغم حضور آمریکا و ناتو در افغانستان موفقیت چندانی در استقرار صلح و ثبات در افغانستان حاصل نشد و ترس از فروپاشی دولت افغانستان و تبدیل این کشور به جایگاه تروریست ها باعث اتخاذ استراتژی جدید آمریکا در کاهش نصف نیروهای نظامی در افغانستان و مدیریت سیاسی دولت افغانستان از سال 2019 به بعد در افغانستان شده است. گرچه تلاش های به ظاهر زیادی جهت آوردن صلح به افغانستان از سوی زلمه خلیلزاد صورت گرفت، اما این شنای خلاف جریان آب خلیلزاد نه تنها یک صلح نیمبند به افغانستان نیاورد، بلکه تنها دستاورد آن افزایش خشونت‌ها در افغانستان و امضای معاهده صلح بین ایالات متحده و طالبان در قطر شد که آن هم نتیجه مثبتی برای مردم افغانستان به همراه نداشت. همکار ما شجاعی با یکی دیگر از تحلیلگران مسائل سیاسی آقای سید جواد وحیدی هم گفتگویی داشته که به اتفاق می‌شنویم.
با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو دری، توجه دارید به این مسئله که سیاست های کلی نظام حاکم بر آمریکا این انتخابات ها و تغییراتی در سطح مدیریت کلان نظام آمریکا تعیین نمی کنند. تعیین کننده سیاست های اصلی نظام آمریکا که نظام سلطه هست و مبتنی بر سلطه‌گری شده است، لابی هایی هستند و که در درون نظام آمریکا وجود دارند. فرقی نمی کنه که حزب جمهوری خواه سر کار بیاید یا حزب دموکرات سر کار بیاید یا ترامپ یا خانم کلینتون. نظام اصلی آمریکا که مبتنی شده است بر سلطه‌گری و جنگ افروزی و جنگ طلبی در کل دنیا این سیاست وجود دارد. تغییرات و انعطاف های خیلی کوچیکی و تاکتیکی بین این دو حزب در طول تاریخ وجود داشته. گاهی دموکرات ها خیلی با سیاست نرمی سلطه گری رو جلو میبرند و جمهوری خواهان با سیاست خشنتری. ترامپ وقتی به قدرت رسید، چون خلیلزاد یکی از اعضای حزب جمهوری خواه هست و ارتباط خونی و ارضی و خاکی با افغانستان داره، خب طبیعتاً ایشان دوباره نقش آفرینیش در سیاست افغانستان و مسائل و معادلات افغانستان بیشتر از گذشته و زمان آقای اوباما شد. اما تغییری در ایجاد آرامش و صلح و ثبات در افغانستان وجود نیامد. اون که در مذاکرات صلح که مبتکرش و مدیریتش با آقای خلیلزاد بود اتفاق افتاد، به خلاص شدن آمریکا از باطلاق و باطلاق افغانستان بود. یعنی آمریکایی ها در این مذاکرات که با مدیریت آقای خلیلزاد انجام می شد دنبال این بودن که این جنگ هزینه بر و طولانی که طولانی ترین جنگ آمریکا هست، از این وضعیت و هزینه های خود رو کاهش بدن، از هزینه های سرسام‌آوری که بر نظام آمریکا و بر مالیات دهنده های آمریکایی تحمیل شده است. تمام آنچه که در مذاکرات طولانی طرف آمریکایی و طالبان اتفاق افتاد این بود که طالبان به آمریکایی‌ها حمله نکنند و پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان در امان باشه. عمده دستاورد امضای توافقنامه آمریکایی‌ها و طالبان همی بود. لذا از روزی که این توافقنامه امضا شد، چیزی که اتفاق افتاد این بود که طالبان یک عسکر آمریکایی نکشتن از روز و بر هیچ پایگاه آمریکایی حمله نکردند. اما نسبت به مردم افغانستان، نه تنها که ما شاهد ایجاد ثبات و صلح و آرامش نبودیم، بلکه خشونت ها چندین برابر افزایش پیدا کرد. نقش آقای خلیلزاد که یک جمهوری خواه هست و در دوران آقای ترامپ حضور پررنگتری در قضیه افغانستان داشت، به نفع آمریکایی ها اتفاق افتاده چیزهایی و اون چیزی که طالبان هم درخواست کرده بودن کاهش نیروها بود. نیروهای آمریکایی تا همین هفته قبل 2500 نفر کاهش پیدا کرد. لذا برای مردم افغانستان و صلح اتفاق خاصی نیفتاد.
در حالی که گفته می شود دور دوم مذاکرات قطر بین دولت افغانستان و طالبان منتظر روی کار آمدن جو بایدن است، اما یک عضو تیم مذاکره دولت کابل اظهار داشت که در سیاست خارجی آمریکا تغییر ویژه ایجاد نخواهد شد. مولوی عطاالله لودین، عضو تیم مذاکره دولت افغانستان، با اشاره به روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا و خبرنگار دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، گفت که نمیتوان انتظار داشت که بایدن بتواند در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان تغییر ایجاد کند. نظرات و دیدگاه های مبین نادری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید در گفتگو با همکار ما شجاعی.
سیاست آقای بایدن انتقادهای رئیس جمهور جدید آمریکا در افغانستان را همانطور که در کارزارهای انتخاباتیش و در دوره های گذشته که ما مشاهده کردیم فعلی وضاحت ندادند. آقای بایدن در زمان کارزارهای انتخاباتیش هم هیچ گونه اظهار نظر روشنی در قبال افغانستان نکردند که ما بتوانیم از سیاستهاش برداشت بکنیم. ما به نظر می رسد که آقای بایدن هم همانند همان سیاستهای آقای ترامپ را در کلیت دنبال خواهد کرد و با رویکرد متفاوت تر و شاید پای آمریکا را از طولانی ترین جنگی که با آن درگیر هست بیرون بیاورد. اما برخلاف آقای ترامپ، این ممکن است با متحدان اروپایی و آمریکایی و اعضای ناتو در این کار هماهنگ و همسو خواهد بود. بنابراین در اینکه خلیلزاد یا کسی دیگری، هنوز که آیندی خلیلزاد ممکن است مشخص نیست هنوزم، اما مذاکره کننده آمریکایی چه خلیلزاد باشد چه هر کسی دیگری باشد، دستوراتی رو با مذاکره کنندگان آمریکایی در دوحه در مذاکرات ممکن با ناتو و اروپایی‌ها هماهنگ و همسو باشد. آقای بایدن یک سیاستی مشخص و روشنی که مانند بقیه سیاستمداران آمریکایی ندارد اعلام نکرده در واقع، و ما این که بگیم در قبال طالبان اینا کدام سیاست خاصی داشته باشند ندارند، چرا که آقای بایدن خودش بارها در سال 2011 در آن زمان معاون آقای اوباما بودند و در مصاحبه خبری با مجله آمریکای نیوز اونا گفتند که طالبان دشمن ما نیستند. در واقع وقتی که طالبان را دشمن خودشان نمیدانن، هیچ وقت تمرکز با جنگ و ادامه جنگ با طالبان ندارند و معمولا همان توافق که با طالبان کردند و چون به نفع آمریکایی‌ها و به نفع طالبان هست، همو را احتمالاً که اونا قبول داشته باشند و با ممکن است تغییرات و تعدیلاتی در او بیاید، ولی در کلیت همون آمریکایی‌ها قبول دارن که از یک این که گاهی هم عملاتی اگر علی آمریکایی‌ها در جای چی میشد از این جلوگیری میکنن، و از طرف دیگر که سیاست آقای بایدن در مثلا در قبال افغانستان با یعنی درباره ملت سازی افغانستان که مشخص است، بارها مثلا در سال 2020 آقای بایدن اعلام کردند که مخالف ایده ملت‌سازی ما در افغانستان بودیم و هستیم. ممکن است که آن کشور متحد و یک پارچه نشود. یعنی برداشتشان از ما این هست که ما هیچ وقت با هر کاری که جامعه جهانی به ما انجام می دهد متحد نمی شویم و ما را در واقع اینا یک پارچه ارزیابی نکردند. بنابراین خیلی مهم است که پس ما می توانیم چنین برداشت کنیم که اینها طالبان را هیچ وقت دشمن خودشان ندانستند و نمیدانند، و به نظر می رسد که رئیس جمهور جدید دیگر آمریکایی ها را وارد جنگ با طالبان نکنند و آقای بایدن از بازگشت سربازانشان به آمریکا حمایت بکنند و به این کار خاتمه بدهد.
جناب آقای نادری، عده‌ای از تحلیلگران در افغانستان اعتقاد به این داشتند که زمامداری آقای ترامپ و گفتگوهایی که حالا در قطر انجام دادند به نوعی یک امتیازدهی بیش از حد به طالبا بود. شما اولا بفرمایید که آیا موافق این قضیه هستید یا خیر، و اگر موافق هستید بفرمایید که فکر میکنید که این امتیازدهی در دوره بایدن هم ادامه خواهد داشت؟
من که موافق هستم با این که این ادامه داره، بله، چرا که آمریکا یک سیاست در کلیتش یک سیاست تعریف شده و مشخص در سیاست خارجی دارد. افراد که با تغییرات و تبدیلاتشان خیلی خیلی نقشی ندارند. منتها رویکردها متفاوت میشه، ولی کلیت سیاستشان یکی هست. و آمریکا در واقع در جامعه بین الملل هر کجایی که در واقع اونها میخواهد که حقوق بین الملل در خدمت منافع و اقتصاد آمریکا باشه، هر چیزی که وارد سیاست آمریکا شود به عنوان رئیس جمهور یا سیاست کلی را دنبال میکنه. آقای بایدن هم هر کجایی که منافع آمریکا را تشخیص بده که در این مذاکرات یا با طالبان ممکن است از آقای ترامپ هم بیشتر امتیازدهی داشته باشد، چون آمریکایی ها همیشه سیاست چون هند بوده. چرا به افغانستان نآمدن؟ شما میبینید که در 18-19 سال اینها اومدن در افغانستان، این جنگ که اینها در افغانستان راه انداختن مشروعیت قانونی ندارد، دیدگاه به این ملل و استنادات هم که بر اساس منشور آمریکایی ها کرده کلن غلط هست و درست نیست. هنوز هم هیچ حقوقدانی به این مللی بر مبنای مشروعیت جنگ افغانستان قانونی نشده و به همین دلیل در 19 سال گذشته اینها این جنگ ادامه داشته، شدیدتر شده، چهره ها تغییر کرده، رویکردها تغییر کرده، ولی چهره جنگ تغییر کرد، ولی شدت جنگ روز به روز افزایش پیدا کرده. چون در جریان هستیم، به همین دلیل آمریکایی‌ها احتمالاً اگر نتوانند به یک توافق کلی که در باطن آمریکا چی هست ولی در ظاهر هر نوع امتیاز آماده است که به طالبان اینا بدن.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار. وقت شما بخیر. شنونده های عزیز و گرانقدر، تشکر میکنیم از همکاران ارجمندمان در بخش خبر. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های عزیز. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به سیاست دولت جدید آمریکا در قبال افغانستان. با آغاز کار دولت جدید آمریکا پس از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور جدید این کشور، تلیعه تغییرات در سیاست خارجی آمریکا ظاهر شده. با این حال ابهامات و تردیدهایی درباره روند سیاست خارجی آمریکا در دوره بایدن وجود دارد. درباره افغانستان در بیانیه جمعه شب قصر سفید آمده است، جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری جدید آمریکا به همتای افغانستانی خود اعلام کرده که ایالات متحده توافق منعقده با طالبان را بازنگری خواهد کرد. کارشناسان میگویند ابهامات و تردیدهای زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله این تردیدها این است که آیا دولت بایدن قادر است که رویکرد آمریکا درباره برخی مسائل مهم بین المللی و دستور کارهای اساسی در سیاست خارجی آمریکا مانند قضایای افغانستان را تغییر دهد؟ این کارشناسان تاکید دارند که پاسخ به این سوال منفی است. به عبارت دیگر تحلیلگران میگویند پایه‌ها و اصول سیاست خارجی آمریکا تا حد زیادی تغییر ناپذیر و ثابت هستند، ولذا در عمل رؤسای جمهور آمریکا بیشتر در زمینه اعمال تاکتیک‌ها در قبال مسائل سیاست خارجی با یکدیگر تفاوت دارند. این مسئله در نحوه برخورد با قضایای افغانستان حداقل در دو دهه اخیر نمود آشکاری دارد. مطیع الله خروتی، تحلیلگر سیاسی و نظامی افغانستان.
مسئله مهم اساسی در اینجاست که در دنیا فعلا ایالات متحده آمریکا آقایی میخواهد بکنه و اون آقایی که قبلا طرف توسط آقای ترامپ بسیار با خشونت پیش میرفت و آقای بایدن با بسیار نرمی بسیار با آسانی پیش میبره، یعنی که تغییر کلی در سیاست یا در استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال خود آمریکا، در قبال همسایه‌اش، در قبال مثلا دشمنای رقیبای سیاسی یا رقیبای نظامیش یا در قبال جایی که عسکر داره یا پایگاه داره به نظر ما وجود نمیه.
امریکا اعلام کرده توافقنامه با طالبان را بازنگری میکند. رحمت الله نهضتیار فعال سیاسی میگوید
امریکایی ها دیگه بعد از آقای ترامپ دیگه خواستار صلح با طالبان نیستن، چرا طالبان هم چند روز پیش هم آقای خلیلزاد از جانب طالبان هم بعض اشتارها و اخطارها را شنیدن که این موضوع باعث ناخوشنودی آقای خلیلزاد شد. روی همین ملحوظات است که اینا را بازنگری خواهند کرد.
امریکا از سال 2001 در افغانستان حضور نظامی و سیاسی گسترده دارد با عنوان اینکه می‌خواهیم در افغانستان امنیت و توسعه را ایجاد کنیم. با این حال ناامنی همچنان بزرگترین چالش فراروی افغانستان است. در ادامه از محترم وحیدی کارشناس مسائل افغانستان پرسیدیم که آیا سیاست امریکا در دوره بایدن نسبت به افغانستان تغییر اساسی خواهد کرد؟
تعیین کننده سیاست‌های اصلی نظام آمریکا که نظام سلطه است و مبتنی بر سلطه‌گری شده است، لابی‌هایی هستند و که در درون نظام آمریکا وجود دارند. فرقی نمی‌کنه که حزب جمهوری خواه سر کار بیاید یا حزب دموکرات سر کار بیاید یا ترامپ یا خانم کلینتون. نظام اصلی آمریکا که مبتنی شده است بر سلطه‌گری و جنگ افروزی و جنگ طلبی در کل دنیا این سیاست وجود دارد. تغییرات و انعطاف‌های خیلی کوچیکی و تاکتیکی بین این دو حزب در طول تاریخ وجود داشته. گاهی دموکرات‌ها خیلی با سیاست نرمی سلطه‌گری را جلو می‌برند و جمهوری‌خواهان با سیاست خشن‌تری. ترامپ وقتی به قدرت رسید، چون خلیلزاد یکی از اعضای حزب جمهوری خواه هست و ارتباط خونی و ارضی و خاکی با افغانستان داره، خب طبیعتاً ایشان دوباره نقش آفرینیش در سیاست افغانستان و مسائل و معادلات افغانستان بیشتر از گذشته و زمان آقای اوباما شد. اما تغییری در ایجاد آرامش و صلح و ثبات در افغانستان وجود نیامد. اون که در مذاکرات صلحی که مبتکرش و مدیریتش با آقای خلیلزاد بود اتفاق افتاد، به خلاص شدن آمریکا از باطلاق و باطلاق افغانستان بود. یعنی آمریکایی ها در این مذاکرات که با مدیریت آقای خلیلزاد انجام می شد دنبال این بودند که این جنگ هزینه بر و طولانی که طولانی ترین جنگ آمریکا هست، از این وضعیت هزینه های خود رو کاهش بدن، هزینه های سرسام‌آوری که بر نظام آمریکا و بر مالیات دهنده های آمریکایی تحمیل شده است. تمام آنچه که در مذاکرات طولانی طرف آمریکایی و طالبان اتفاق افتاد این بود که طالبان به آمریکایی‌ها حمله نکنن و پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان در امان باشه. عمده دستاورد امضای توافقنامه آمریکایی‌ها و طالبان همی بود. لذا از روزی که این توافقنامه امضا شد، چیزی که اتفاق افتاد این بود که طالبان یک عسکر آمریکایی نکشتن از روز و بر هیچ پایگاه آمریکایی حمله نکردند. اما نسبت به مردم افغانستان، نه تنها که ما شاهد ایجاد ثبات و صلح و آرامش نبودیم، بلکه خشونت ها چندین برابر افزایش پیدا کرد و اون چیزی که طالبان هم درخواست کرده بودن کاهش نیروها بود. نیروهای آمریکایی تا همین هفته قبل 2500 نفر کاهش پیدا کرد لذا برای مردم افغانستان و صلح اتفاق خاصی نیفتاد.
گروه طالبان از دولت بایدن خواسته که بعد توافقنامه آمریکا و طالبان پایبند باشد. از مطیع الله خروتی پرسیدیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
میخوایم با که چنین کاری صورت نمیگیره و نخواهد گرفت. آقای ترامپ یک پروژه کامپاینی داشت و به خاطر از اینکه مردم آمریکا را فریب بده، کسایی که فامیلاش در افغانستان کشته شده یا فامیلاش در افغانستان معلول و معیوب شدن، به خاطر از اونا که جلب حمایت از اونا را بگیره و همچنان رأی از اونا را کسب کنه، اینمی پروژه را سر دست گرفت و آقای خلیلزاد با سلسله وزارت خارجه موظف ساخت که برو این کارو بکن. اما من با اطمینان کامل برای شما میگم که تلفاتی که آمریکا در افغانستان داده و همچنان خسارات مالی که امریکا افغانستان کرده، این رقم دوباره در افغانستان بر نمی گرده.
یک مسئله مهم درباره افغانستان و امریکا حضور نظامی امریکا در این کشور است که تبعات گسترده داخلی و خارجی برای افغانستان داشته و دارد. با این حال طی سالهای گذشته و خصوص در دوره ترامپ گزارش‌های زیادی نشر شد در مورد خروج نظامی از افغانستان. در پایان از رحمت الله نهضت‌یار پرسیدیم که آیا آمریکا به حضور نظامی در افغانستان پایان خواهد داد؟
من فکر نکنم، که چون به خاطر از اینکه آقای بایدن خواستار اقتدار دوباره آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در دنیا است و همین ملحوظ اینا خواستار هستند که نفوذ و کارهای خود را در سراسر دنیا گسترش بدن، نه اینکه اونا بیان دوباره او را محدود به آمریکا و خصوص آمریکا بسازن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همگام با ولایت.
مسئولان آمریکایی در اظهارات گوناگون یکی از بخش‌های حرفاشون با مسئولین ما این است که ما قصد تغییر رژیم ایران رو نداریم. اولا دروغ میگن. اگر بتوانن لحظه ای تردید نمی کنند در اینکه این اساس رو منهدم کنند. ثانیاً نمی توانند اون نظامی رو دستگاه های استکبار می توانند جابجا کنند که متکی به آحاد مردم نباشد. نظام جمهوری اسلامی متکی به ایمانهای مردم است، متکی به محبتهای مردم است، متکی به ارادههای مردم است. کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که سالگرد انقلاب بعد از ده ها سال با حضور مردم در خیابانها و با شعارهای مستحکم مردم سالگرد انقلاب بزرگ داشت برای اون گرفته بشه؟ حالا انشاءالله روز 22 بهمن خواهید دید ملت ایران باز هم میان در همه شهرها با استحکام و فریاد خواهند زد استحکام خود را و نشان خواهند داد اقتدار ملی را. که ملت ایران بداند که راز موفقیت او ایستادگی است و ملت ایران به حمدالله این رو می داند. مهم این است که بداند راه امنیت او نشان دادن اقتدار ملی است. اقتدار ملی رو نشان بدن. اقتدار ملی مظاهری دارد که این مظاهر رو در اجتماعات عظیم مردم، در گرایش های مردم، در اجتماعات مردم، در همین تظاهرات امسال 22 بهمن، در انتخابات گوناگون مردم این اقتدار رو نشان میدن، این حضور رو نشان میدن، در پیشرفت های علمی مردم نشان میدن، همراهی هایی که میکنن با نظام جمهوری اسلامی. مهم اینه اون چیزی که امنیت کشور را حفظ میکند نشان دادن اقتدار ملی است. اقتدار ملی رو وقتی که مردم به رخ دشمن کشیدن، دشمن دیگه نمیتوانه. امروز متاسفانه انسان مشاهده میکند در برخی از فاصله ها و مقاطع حرف هایی زده میشود از سوی دشمنان. این برای مردم ما مایه عبرت است. در همین مذاکرات گوناگونی که در این روزها انجام می‌گیرد، ملت ایران این مذاکرات را زیر نظر داشته باشند. اظهار نظرهای بی‌ادبانه مسئولان آمریکایی رو مردم ببینند، زیر نظر داشته باشند، بشناسند دشمن را. بعضیا می‌خوان نظر مردم را از دشمنی دشمن منصرف کنند. نه، ببینید دشمنی را، ببینید درویی را. مسئولین آمریکایی در جلسات خصوصی با مسئولین کشور ما یک جور حرف میزنن، به مجرد اینکه از اونها جدا میشن در بیرون یک جور دیگه حرف میزنن. این درویی دشمن ما، نیات سوء و پلید دشمن ما، اینا رو مردم ایران ببینن، ملت توجه داشته باشد، ببینن که باید یک کشور اقتدار درونی خود را حفظ کند. این توصیه همیشه ماست به مسئولین.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما دو سامانه پیامکی داریم با شماره های در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44.
آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم وطن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم همشهری شود بر در و دیوار خانه، نور عشق جاری شود بر در و دیوار خانه، نور عشق جاری شود.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما شنونده های عزیز و گرامی آرزو میکنیم. دعوت میکنیم که در این ساعت با برنامه گلچین موسیقی به مدت 30 دقیقه همراه باشید.
جا که سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم، در دنیا سر بزر
گلچین موسیقی.
خدایا نعمت سلامتی مبدا همه نیاز هاست و عاقبت بخیری مقصد همه نیاز ها، تو را به مهربانیت این دو را به ما عطا فرما. سلام میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو دری و برنامه گلچین موسیقی. امروز هم سر قرار هر روز و همیشگی من حاضر شدیم.